بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات بر پیامبر خاتم، پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و سلام بر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت. بسیار ممنونی که باز هم پای گیرنده‌های خودتون نشستید تا در این ایام ماه مبارک رمضان بیننده برنامه راه و بیراه از طریق شبکه جهانی ولایت باشید. امیدوارم که طاعات و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه و در ادعیای خودتون انشاءالله خدمتگزاران آقا امیرالمومنین در شبکه جهانی ولایت رو هم فراموش نکنید. اما میدونید برنامه راه و بیرا هدفش چه هست و چه روالی رو در پیش داره و به دنبال اثبات چه موضوعاتی هست؟ قبلا توضیح داده شده و انشاءالله همین روند ادامه خواهد داشت با حضوری که استاد عزیز و دوست داشتنی استاد یزدانی، حجت الاسلام و المسلمین یزدانی دارن در استودیوی شبکه جهانی ولایت. بنده به نمایندگی از شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام دارم خدمت ایشون. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه يعود. الصلاة والسلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجت ابن الحسن المهدی المنتظر المعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم که در این شبهای بسیار بسیار گرامی ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید و امیدوار هستم که بتونم این شب هم برنامه ای رو که باب تب و میل بینندگان عزیز هست خدمتشون ارائه بدیم. در خدمتون است.
انشاءالله. متشکرم از شما استادی ازانی. بینندگان عزیز و ارجمند، شما بیننده برنامه راه و بیراه هستید در برنامه ای که در خصوص وهابیت، تاریخ وهابیت و نگاهی به عمل کرده اونها و تفاوت دیدگاه ها و ارزش هایی که اهل سنت دارن با وهابیت، شیعیان دارن با وهابیت، و انشاءالله بحث خواهد شد در خصوص عمل کردی که در این ایام داشتن و حوادث و اتفاقاتی که اینها دامن زدند و ریشه یابی خواهد شد اون عملکردها در کجا ریشه داره، تفکراتشون از کجا نشأت گرفته که اینقدر جنایت و کشت و کشتار و توهین و تهمت و تدلیس و تلبیس رو الان این وهابی‌ها دارن به دنیا ارائه میدن. ما در جلسه گذشته موضوعی که مطرح کردیم، اگر شما بیننده بوده باشید و در جریان برنامه ما قرار گرفته باشید، تقابل دیدگاه شیعه و اهل سنت با وهابی‌ها در خصوص استغاثه بود، موضوعی که بسیار مهم هست و وهابی ها مشخص شد که موضعشون چه هست در مورد استغاثه در جلسه گذشته، و در خصوص عقیده شیعیان هم روایات خونده شد با سندهای صحیح که همه بدونند اعتقاد شیعه و ائمه اطهار علیهم السلام در خصوص استغاثه چه بوده. اهل سنت هم مطالبی در خصوصشون ارائه دادیم و این جلسه انشاءالله ادامه خواهیم داد. مباحثی رو که در خصوص استغاثه داشتیم انشاءالله استفاده خواهیم کرد در این خصوص از استاد یزدانی. استاد یزدانی بفرمایید چه آماده کردید در این جلسه که ادامه بحث قبلی هست در مورد موضوع استغاثه، و انشاءالله این جلسه هم بهتر و مشخصتر و واضحتر معلوم بشه تفاوت دیدگاه وهابیت و سایر مذاهب اسلامی در این خصوص.
بله، ما در برنامه گذشته اولا دیدگاه اهل بیت علیهم السلام رو همونطور که شما فرمودین مفصل عرض کردیم خدمت بینندگان عزیز، و شش روایت صحیح از کتاب‌های شیعه خواندیم مبنی بر اینکه استغاثه به پیامبر بزرگوار اسلام و همچنین به ائمه جایز هست و بلکه مستحب هست و تأکید شده در روایات متعدد، و همچنین بحث توسل و روایت رو خوندیم از کتاب‌های شیعه، از کتاب شریف کافی و دیگر کتاب‌های شیعه که توسل کاملا مشروع و بلکه مستحب و گاهی هم لازم هست برای کسی که می‌خواد گناهانش بخشیده بشه، نیاز داره به توسل و باید متوسل بشه. این روایت رو خوندیم، دیدگاه اهل سنت رو خیلی کوتاه گفتیم و انشاءالله در ادامه مفصل اونها رو بیان خواهیم کرد، و همچنین روایت رو از کتاب صحیح بخاری خدمت بینندگان عزیز خواندیم که حضرت هاجر مادر اسماعیل وقتی فرزندش اسماعیل رو در اون حالت میبینه که در حال تشنگی و جان دادن هست از تشنگی، استغاثه میکنه به جبرئیل و جبرئیل جواب اونو میده و اون آب از زیر پای حضرت اسماعیل جاری میشه. این داستان رو رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده، در صحیح بخاری هم هست و این ثابت میکنه که استغاثه به ملائکه هیچ اشکالی نداره. و اگر اشکال داشته باشه، اولا حضرت هاجر مشرک میشه، بعد خود جبرئیل که جواب استغاثه رو داده مشرک میشه، پیغمبر بزرگوار اسلام که این داستان رو نقل کرده و اصلا اشکال نگرفته بر اون، خودش نعوذ بالله مشرک میشه، ابو هریره که نقل کرده، رواتی که در این سند هست، بخاری که این روایت رو نقل کرده مشرکه، و تمام کسانی که اعتقاد دارن به کتاب صحیح بخاری و اون رو صحیح میدانند، اگر استغاثه شرک باشه، اونها هم که به این کتاب اعتقاد دارن مشرک خواهند شد. بنابراین این روایت خیلی صریح و واضح و روشن استغاثه رو ثابت میکنه، برخلاف دیدگاه آقای محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه که گفته بودن استغاثه به انبیا شرک، استغاثه به ملائکه شرک، استغاثه به صالحین شرک، و کلن این مطالب که اینها گفته بودن. و همچنین مطلب رو از ابن تیمیه خوندیم که ایشون در کتاب خودش روایت رو نقل میکنه که اگر در بیابانی بودید و حیوان شما چارپایی که با سوار او میشید گم شد، شما فریاد بزنید بندگان خدا رو و خداوند اونها رو به فریاد شما خواهد رساند. گفتیم که ابن تیمیه این مطلب رو آورده و هیچ اشکالی به اون نگرفته و به عنوان قطعی نقل کرده. اگر این کار یعنی طلب کمک از غیر خدا شرک باشه، ابن تیمیه که این مطلب رو نقل کرده و استدلال کرده به اون، ابن تیمیه پس مشرک خواهد بود. این خلاصه بر بحث های هفته گذشته بود و این هفته باز روایاتی رو با سند صحیح از کتاب های اهل سنت خواهیم خوند که استغاثه رو ثابت میکنه به پیغمبر بعد از وفات پیغمبر. در خدمتتون هستم
انشاءالله. بینندگان عزیز و ارجمند، انشاءالله شما میتونید با ما در ارتباط باشید با پیامک هایی که میزنید و شماره پیامکی هم که زیر نویس شده، سوالاتی که دارید، مطالبی که دارید ارسال بکنید برای ما. انشاءالله همکاران عزیزم از اتاق فرمان مطالب گلچین شده که در خصوص موضوع هست رو برای بنده میفرستن و در خلال کلام استاد یزدانی اون مطالبی که لازم باشه رو انشاءالله از استاد خواهم پرسید. همچنان تماس شما هم سر جای خودش هست، اما با توجه به اینکه تایم برنامه‌ای ما کمتر است در ماه مبارک رمضان، چون ما احتمال اینو می‌دونیم کمتر به تماس شما عزیزان بتونیم برسیم، از طریق پیامک با ما در ارتباط باشید، مطالب خودتون رو و سوالاتی که در خلال فرمایشات استاد یزدانی به وجود میاد رو حتما برای ما بفرستید و بنده انشاءالله اونها رو مطرح خواهم کرد. استاد یزدانی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
روایتی که این هفته برای بینندگان عزیز آماده کردیم روایتی مشهور و معروف بلال ابن حارث هست که طبق مدارکی که در کتاب‌های اهل سنت هست، این آقای که از اصحاب پیغمبر هست، در سال 17 که سال رماده نامیده شده، عام رماده نامیده شده، عام خاکستر، سال خاکستر که انقدر در مدینه و اطراف مدینه خشکسالی بود که مردم هنگار تمام مدینه رو خاکستر گرفته بود، کلن دیگه زمین‌ها خشک شده بود، باغات خشک شده بود و همه جا مثل خاکستر دیده می‌شد. در این سال این شخص میاد سراغ قبر پیغمبر و از قبر پیغمبر طلب کمک میکنه، استغاثه میکنه به قبر پیغمبر و از پیغمبر طلب کمک میکنه. پیغمبر به خوابش میاد و بعد دستورات به او میده و اون استغاثه اون جواب داده میشه و باران فراوانه میاد. این روایت مصدر اصلی اون کتاب المصنف ابن ابی شیبه است. امام حافظ ابوبکر عبدالله ابن محمد ابن ابراهیم ابن ابی شیبه استاد آقای بخاری هست. با تقدیم و مقدمه آقای شیخ اسعد بن عبدالله آل حمید هست، با تحقیق حمد ابن عبدالله ابن جمعه و ابراهیم و محمد ابن ابراهیم الهیدان. این کتاب در مکتبة الرشد در بیروت لبنان چاپ شده که صفحه اول این کتاب هست، الجزء الهادی عشر جلد 11 کتاب الفضائل و کتاب السیر که تمام مشخصاتش رو بیننده‌های عزیز دیدن، در صفحه شماره 118 از این کتاب، روایت صفحه شماره 118 که قطعا کارگردان محترم زوم خواهم کرد بشه، روایت 32538. حدثنا ابو معاویه عن الاعمش عن ابي صالح عن مالك الدار قال وكان خازن عمر على الطعام. ابو صالح از مالک دار که به هر حال خزانه دار عمر بر طعام بوده، بر غذا بوده، نقل میکنه. قال اصاب الناس قحط فی زمن عمر فجاء رجل الی قبر النبی فقال یا رسول الله استسقل امتک فانهم قد هلكوا فاتي الرجل في المنام فقيل له ايت عمر فقله السلام. تا آخرش که روایت واضح و روشن است. میگه قحطی زیادی در زمان خلیفه دوم اتفاق افتاده بود، سال 17 است مقصود. شخصی آمد سراغ قبر پیغمبر، نه سراغ یک فرد زنده، آمد سراغ قبر پیغمبر، خطاب کرد به پیغمبر یا رسول الله تو به داد مردم برس و از برای مردم طلب باران کن. استسقل امتک، برای امت خودت طلب باران کن. فانهم قد هلكوا، امت تو به راستی که هلاک شدن. بعد در به خواب اون شخص آمد پیغمبر و به او گفت برو سراغ عمر، به او سلام برسان و به او خبر بده که انتم مسقیون، به زودی باران خواهد آمد و شما سیراب خواهید شد. و قل له علیک الکیس، علیک الکیس، به او بگو بر تو باد که بر کیسه، مقصود این هست که به هر حال ذخیره نکن، همه رو خرج کن، کیسه رو به هر حال حواس به کیسه، در کیسه رو شل. بعد اون شخص اومد پیش عمر به او خبر داده. فبکا عمر، این برای ما مهم است، فبکا عمر ثم قال یا رب لا آلو الا معجزت عنه. این روایت به روشنی ثابت میکنه که استغاثه به قبر پیغمبر جایز هست و مهم این هست که خلیفه دوم، حالا اون شخص هر کسی که میخواد باشه، جا رجل، حالا در مدارک بعدی که نشون خواهیم داده که از اصحاب پیغمبر، حالا هر کسی که میخواد باشه، استدلال ما به کار خلیفه دوم هست که به جای اینکه بگه آقا شما چرا رفتی سراغ قبر پیغمبر، میمدی سراغ خودم، من خلیفه پیغمبرم، من مشرف مخلوقات بعد از پیغمبرم، طرف خودم میمدی، چرا رفتی سراغ قبر پیغمبر؟ به جای اینکه بگه کار تو شرک بود، کار رو او رو با گریه تأیید میکنه و این به روشنی ثابت میکنه که استغاثه جایز هست. استدلال ما به عمل خلیفه دوم هست و وهابی هایی که خودشون رو انتساب میدونن، منتسب میکنن به اهل سنت و خودشون رو سنی میدونن، باید این روایت رو بپذیرن و قبول کنن که استغاثه جایز هست. اگر استغاثه جایز نیست، پس تمامی کسانی که این روایت رو نقل کردن، بهش استدلال کردن، مشتکن. خلیفه دوم که گریه کرده و به جای نهی از منکر نکرده، این طبق حرف شما مشرک هست و دیگه تبعات زیادی که داره این روایت.
استاد یزدانی، حالا سوالاتی که برخی از دوستان هم فرستادن، ما ممنونم از بینندگان عزیز و ارجمند که سوالاتشون رو با جواب میفرستن، یعنی سوالو میفرستن، پاسخ هم همراهش هست. اما سوالی در این خصوص هست و انشاءالله من دوست دارم که از زبان یکی از وهابی ها این سوال پرسیده بشه. اگر اجازه بدید یک کلیپ رو با هم دیگه ببینیم، در خصوص این روایت بحث رو مطرح کردن و پاسخ دادن نسبت به این روایت. ببینیم پاسخشون و سوالشون چی هست.
خدمتتون هستم.
بسیار عالی. کلیپ اول رو با هم دیگه ببینیم، نسبت به روایتی که استاد یزدانی خوندن ایراداتی گرفته شده و پاسخی داده شده، ببینیم ایرادات چه هست و آیا استاد یزدانی پاسخ میدهن این ایرادات رو یا خیر. کلیپ اول رو با هم دیگه ببینیم.
گفتند که اهل سنت قائل به این هستند که توسل به قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آیا جایز هست یا جایز نیست، و بعدش حدیثی رو مطرح کردند که عموماً اهل سنت توسل به قبر رو درست نمیدونند. البته اینجا جدا بکنم این مطلب رو که بحث توسل با بحث استغاثه فرق میکند. اینی که آدم از کسی در واقع به صورت مستقیم بخواهد، مثلا بگوید یا امام رضا به داد من برس یا امام حسین به داد من برس، این تفاوت میکند با این مطلب که کسی بگوید خدا با توسل به پیامبر به داد من برس. به هر حال ایشون حدیثی رو این گونه روایت کردند و نقل کردند که در زمان عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه قحط سالی شد و بعدش مردی به قبر رسول نزد قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد و گفت ای رسول الله استسقی، ای رسول خدا برای ما طلب باران بکن. و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعدش این فرد وقتی که به خونه‌اش برگشت خواب دید و در خوابش این گونه اومد که برو به عمر رضی الله تعالی عنه بگو که طلب باران بکنه و اون دانایی خودش رو در واقع حفظ بکنه. این خلاصه حدیث هست. بعد عمر طلب باران کرد و باران بارید. این حدیث هم از نظر روایت شاید زیاد بشه استدلال بشه، دوستان گوش بکنن، و هم از جهت درایت اشکال داره. اولا اون فردی که رفت نزد قبر پیامبر این فرد مجهولی است و در این جا رجل اومده، یک فرد مجهولی اومد و این فرد مجهول نمیشود در احکام اسلامی و احکام دینی به یک فرد مجهول در واقع استدلال. این مرد کی بود؟ چه وضعیتی داره؟ حالا در بعضی از روایات اومده که این فرد سیف هست. اگر این فرد سیف باشد خب مشکل حدیث بیشتر میشه، چون این سیف سیف ابن عمر تمیمی است که آدم کذاب و دروغگویی است و احادیث موضوعی رو نقل میکنه. در نتیجه اولین اشکال در این روایت این هست که این رجل فرد مجهولی است و استدلال کردن از روایتی که درش فرد مجهولی وجود داره درست نیست. دوم، مسئله دوم این هست که در سند این حدیث باز هم مالک الدار وجود داره، شخصی به نام مالک دار وجود داره. حدیث اینطوری است: عن ابی معاویه عن الاعمش عن ابی صالح عن مالک الدار. این از مالک دار هست و در مورد مالک دار، در مورد اینکه حدیثش ضبط این شخص قابل اعتماد است یا قابل اعتماد نیست، بسیاری از علما گفتن ضبط این شخص قابل اعتماد نیست و حدیثی که این شخص روایت بکنه اعتباری نداره و حدیث ضعیفی شمرده میشه. این علت دوم حدیث.
بله، با توجه به این اصراری که این آقایون داشتن و این آقای وهابی داشت که به هر حال بیننده ها توجه بکنن، ما میخواییم روایت رو پاسخ بدیم. بالاترین پاسخی که دادن دیگه تون پاسخهاشون و جامعه ترین پاسخشون استاد یزدانی این بود، من مجدد نقل کنم پاسخها رو. یک ایرادی در درایت این حدیث گرفتن، یکی در روایت، حالا منظورشون سنت روایت بود. اولا گفتن که شخصی که اینجا توسل کرده مجهوله و شاید این شخص سیف ابن عمره. ایشون گفتن احتمالا ایشون سیف ابن عمر بوده. ببینیم که آیا واقعا سیف ابن عمر بوده کسی که توسل کرده یا نه. و سیف ابن عمر چون آدم کذابیه اون عملش هم دیگه پذیرفته نیست، چون سیف ابن عمر آدم دروغویه، احتمالا این فرد مجهول سیف ابن عمر بوده، پس این عملش هم چون دروغو بوده مورد قبول نیست. و دوم این که گفتن مالک دار در سند این روایت ها در ضبط مالک دار و ضابط بودن مالک دار حرف هست و توسط مالک دار این روایت تضعیف میشه از لحاظ سندی، پس قابل احتجاج نیست. این ایراداتی که این آقایون گرفتن پاسخ بفرمایید.
خب فکر کنم این آقا فرد شنیده که همچه روایتی هست توی داستان رو از کجا شنیده واقعا نمیدونم، ولی اگر سند روایت رو میدید و یک تورقی میکرد توی کتاب ها چین اشکالاتی نمیکرد. اول من خودم تک تک روات این سند رو بررسی کردم. اشکال اولش این بود که اون شخص رجلی هست، یک رجلی هست و شاید اون رجل سیف ابن عمر باشه که کذابه و استدلال به کار یک رجل مجهول جایز نیست و درست نیست و مشروع نیست. جواب از این خیلی واضحه، ما استدلال نکردیم به کار اون رجل، همونطور که بنده توضیح دادم استدلال ما به عمل خلیفه دوم هست که خلیفه دوم که خودش رو خلیفه پیغمبر میدانست به کار این آقا اشکال نگرفت و نگفت که چرا رفتی سراغ قبر پیغمبر، بلکه با گریه خودش کار او رو تأیید کرد و حرف ما استدلال ما به کار خلیفه دوم. حالا اون شخصی که آمده و توسل کرده و استسقا کرده هر کسی که میخواد باشه، مهم تأیید خلیفه دوم هست، این استدلال ما به اون هست. ثانیاً گفتن که این شخص شاید سیف باشه. بابا یک تورقی میکردی. علمای اهل سنت گفتن که سیف ابن عمر گفته است که این شخص بلال ابن حارث هست که از اصحاب پیغمبر بوده. سیف ابن عمر از علمای اهل سنت هست در قرن دوم و سوم و کسی که آقای طبری زیاد از او روایت نقل کرده
صحابه نیست که بخواد،
اصلا صحابه نیست، قرن دوم و سوم میزیسته و کتاب‌هایی هم که مهمترین داستان و خرافه کوساخته همون عبدالله ابن سبا هست. اگر سیف ابن عمر کذاب و دروغگو باشه که قطعا کذاب هست، قطعا دروغگو هست، پس داستان و افسانه عبدالله ابن سبایی که شما ساختید هم کاملا مردود هست و تنها کسی هم که داستان عبدالله ابن سبا رو نقل کرده سیف ابن عمر هست. بنابراین این حرف قابل قبول نیست. اما بر اساس سند این روایت رو خدمت بینندگان عزیز من نشون بدم از دیدگاه آقای ابن حجر عسقلانی، کتاب تقریب و تهذیب آقای ابن حجر عسقلانی امام حافظ شهاب الدین احمد ابن علی ابن حجر عسقلانی متوفای 852 با تحقیق عادل مرشد مؤسسه الرساله بیروت هم این کتاب رو چاپ کرده. این هم صفحه دوم این کتاب، یک جلد بیشتر نیست این کتاب تقریب و تهذیب، که کل اطلاعاتش رو هم بینندگان عزیز دیدن. اولین راوی ما آقای ابو معاویه بود، در صفحه 411 از این کتاب آمده، فصل خ، شرح حال شماره 5841، محمد ابن خازم که همون ابو معاویه باشه. ثقتون احفظ الناس لحدیث الاعمش، ثقت حافظترین شخص نسبت به روایات اعمش هست. و این هم که این گفته، این یعنی این که تمام صحاح سته اهل سنت از او روایت نقل کردن، این یعنی بخاری و مسلم و ابو داود و ترمذی و نسائی و نماجه از او روایت نقل کردن. نفر بعدی آقای اعمش بود که اسمش هست سلیمان ابن مهران الاسدی الکاهلی، ثقتون عارفون حافظون بالقراءات ورعون لکنه یدلس، ثقه هست، حافظ هست به قراءتهای قرآن، برحال آگاه هست و آشنا هست، اهل تقوی هست ولی مدلس بوده، عجیب، اهل تقوی بوده ولی تدلیس هم میکرده، کاملا یک تضاد و تناقض واضح در اینجا هست. برحال اینم این هست، یعنی از روات بخاری هست، از روات مسلم هست، از روات نسائی و ترمذی و ابن ماجه هست و ابو داود، تمام صحاح سته اهل سنت از او روایت نقل کرده. نفر بعدیمون آقای ابو صالح هست، سمان هست، از زیات المدنی، ثقتون سبتون شماره 1841 و این هم زیرش اینو که میبینید، یعنی از روات صحاح سته است و تمام صحاح سته از این آقا روایت نقل کرده. پس تا اینجا ما هر سه راوی رو کاملا بررسی کردیم و میرسیم به آخرین راوی که گفتن مجهول هست این آقا، و کسی که مجهول هست آقای مالک دار گفتن که در حافظش مشکل هست، در ضبطش مشکل هست. اینم خیلی واضح هست، جوابش خیلی راحت و روشن هست. متاسفانه دلیل بر این هست که آقای ترشابی ما اصلا اهل تحقیق نیست. کتاب الاصابه فی تمییز صحابه، این آقایی که میگه روایتش قابل قبول نیست، در ضبطش اشکال هست، این آقا از اصحاب پیغمبر هست. شما داری به اصحاب پیغمبر توهین و جسارت میکنی. الاصابه فی تمییز صحابه، نویسنده ابن حجر عسقلانی، جلد 10 از همین کتاب، صفحه شماره 413، شرح حال شماره 8393، مالک ابن عیاض، مالک الدار همون مالک ابن عیاض هست. مولا عمر هو الذی یقال له مالک الدار، له ادراکن، او پیغمبر رو درک کرده، و کسی پیغمبر رو درک کرده باشه طبق شرایطی که بخاری برای صحابه قائل هست جز اصحاب پیغمبر میشه. باز در ادامه روایت رو نقل میکنه، میگه بخاری در تاریخ خودش از ابی صالح زکوان از مالک دار نقل کرده که بر حال همون داستانی که ما نقل کردیم که اصحاب الناس قحطون فی زمن عمر فجاء رجل الى قبر نبی، تا آخر روایت. ببینید پس آقای ترشابی عزیز، برادر گرامی، این مالک داری که شما گفتید در حافظه او اشکال هست، در ضبط او اشکال هست، او یکی از اصحاب پیغمبر هست و شما توهین کردی به یکی از اصحاب پیغمبر، به ضبط یکی از اصحاب پیغمبر اشکال گرفتی. و طبق مطلبی که آقای ابو زرع اداره، من انتقص احد من اصحاب رسول الله فعلم انه زندیق، یه قاعده است که آقای ابو زرع رازی از علمای شما گفتن، هر کس یک اشکال کوچیکی به یکی از اصحاب پیغمبر بگیره بدانید که او زندیق هست. شما هم اشکال گرفتی به یکی از اصحاب پیغمبر و این قابل قبول نیست. علاوه بر این، حالا این بررسی خود ما بود، بزرگان اهل سنت گفتن این روایت صحیحه. من نزدیک شاید 10-15 نفر از اینها رو جمع کردم، حالا اگر همه رو نشون میدیم بعضی از اینها رو نشون میدیم، اون بزرگتریناشو نشون میدیم. آقای ابن کثیر دمشقی سلفی شافعی شاگرد آقای ابن تیمیه حراني در کتاب البدایه و النهایه چاپ دار ابن کثیر جلد شماره 7 از این همین کتاب البدایه و النهایه جلد شماره 7 چاپ دار ابن کثیر بیروت در صفحه شماره، اینم مشخصات کل کتاب هست، طبع دوم هست، در سال 2010 چاپ شده در دمشق و سوریه و جاهای دیگه و چیزش مختلف هست. روایت رو نقل میکنه صفحه شماره 205. اصاب الناس قحط فی زمن عمر فجاء رجل الى قبر النبی یا رسول الله استسقل امته تا آخر روایت و بعد میگه هازا اسناد صحیحون، این سند صحیح هست. هازا اسناد صحیح، این هازا اسناد صحیحون یک یعنی یک مشت محکم به دهان وهابی ها و مخصوصا جناب آقای تورشابی مستقیم داره ضربه میزنه دیگه. من نمیدونم آقای ابن کثیر دمشقی سلفی از قرن 7 و 8 مستقیم داره به آقای تورشابی میگه حواستو جمع کن، شما این روایت تضعیف میکنی در این حد نیستی. من ابن کثیر که شاگرد ابن تیمیه هستم میگم سند این روایت صحیح هست. پس آقای ابن کثیر گفته صحیحه، اعتقاد هم داره به این روایت، اگر حتی اگر ضعیف هم باشد، اگر کار آقای بلال ابن الحارث که این کار رو انجام داده شرک بود، باید آقای ابن کثیر میگفت که شرکه.
بله
باید میگفت که شرکه و نگفته که شرکه، پس آقای ابن کثیر هم مشرک. نفر بعدی که این روایت رو تصدیق کرده آقای ابن حجر عسقلانی هست در کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری که مشخصات کتاب رو میبینید در خود عربستان سعودی در چاپخانه آقای سلطان بن عبدالعزیز آل سعود این کتاب چاپ شده. این هم جلد دوم از این کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری الجزء الثانی جلد دو چاپ امیر سلطان بن عبدالعزیز آل سعود چاپخانه اونجا چاپ شده. حدیث شماره 10 صفحه شماره 575 از این کتاب صفحه 575 و روایت در آخر صفحه است که میگه ابن ابی شیبه به اسناد صحیح و روا ابن ابی شیبه به اسناد صحیح من روایت ابی صالح السمان ان مالک الداری و کان خازن عمر، با سند صحیح ابن حجر عسقلانی که حافظ علل اطلاق شما وهابی ها و شما و برادران اهل سنت هست، میگه این روایت با سند صحیح نقل شده. و بعد داستانی که آقا اومد سراغ قبر پیغمبر، اینجا ببینید چی میگه، و قد روا سیف فی الفتوح ان الذی رأى المنام المذکور هو بلال بن الحارث المزنی احد الصحابه. این سیف ابن عمر که این آقا میگفت که این راوی خود سیف بوده، نه آقا جان، سیف ابن عمر که به هر حال آدمی کذاب هست، آدمی زندیقی هست طبق روایت گفته علمای شما، این آقا در کتاب الفتوح خودش گفته این آقایی که در خواب دید پیغمبر رو و رفت سراغ قبر پیغمبر، او بلال ابن حارث مزنی یکی از اصحاب پیغمبر هست. برای ما البته مهم نیست بلال ابن حارث باشه یا هر شخص دیگه، مهم برای ما استدلال به کار خلیفه دوم هست و تعیین خلیفه دوم. نفر بعدی که این روایت رو تصحیح کرده آقای سمهودی در کتاب خلاصة الوفا به اخبار دار المصطفى که امام علی ابن عبدالله ابن احمد حسینی سمهودی متوفای 922 هست با تحقیق آقای دکتر محمد امین محمد محمود ال احمد، الجزء الاول چاپ از سید حبیب محمود احمد که صفحه 417 است، صفحه 417، و منه ما رواه البیهقی و ابن ابی شیبه به سند صحیح عن مالک الدار و کان خازن عمر تا آخر روایت. پس این نفر سومی که این روایت رو تصحیح کرده. نفر چهارمی که این روایت رو تصحیح کرده آقای ابن حجر هیثمی هست، الجوهر المنظم فی زیارت القبر الشریف النبوی المکرم، نویسنده ابن حجر هیثمی، این صفحه دوم هست، ناشر دار و جوامع الکلم در برحال قاهره است، این کتاب دار و جوامع الکلم در قاهره، نویسنده ابن حجر هیثمی، صفحه شماره 152. و قد صح فی حدیث طویل ان الناس اصابهم قحط فی زمن امیر المؤمنین عمر. دیگه ادامه داستان در این طرفش هست. بعد در اینجا میگه و فی روایت ان الراعی المنام بلال بن الحارث المزنی الصحابی رضی الله عنه. پس تا اینجا چهار نفر روایت رو تصحیح کرده.
بله.
بعد همین داستان رو در کتاب دیگه خودش در حاشیه‌ای که بر شرح الایضاح آقای نووی داره آورده که نام همون مطلب هست. نفر بعدی که این روایت رو تصحیح کرده آقای عبدالله بن صدیق الغماری الحسنی هست، حسینی هست، در کتاب الرد المحکم المتین علی کتاب القول المبین الطبعة الثانية صفحه شماره 51 روایت رو نقل میکنه که فجاء رجل الى قبر النبی فقال یا رسول الله استسقی الله لامته. تا اینجایی که میگه اسناد هذا الاثر صحیح. آقای ترشابی دقیقاً توجه کن، اسناد هذا الاثر صحیح. اینا نفر بعدی. نفر بعدی که این روایت رو تصحیح کرده آقای تقی الدین ابوبکر حسنی شافعی دمشقی در کتاب دفع شبه و من شبه و تمرده و نسب از ذالک الی سید الجلیل الامام احمد، که این کتاب رو دوستان عزیز میبینن، چاپ زیبایی هم دار این کتاب با تحقیق عبدالواحد مصطفی، چاپ دار المصطفی صفحه شماره 452 روایت رو نقل میکنه و روا البیهقی به سنده این الامش، که البته خب در پایین هم محققش هم میگه آقای مالک و داستقست به اجماع این عدله و وثقه سیدنا عمر. این داستانش خیلی عجیب هست. قلتو اشکال رو همین اشکال های ترشابی رو نقل میکنه که بقیه گرفته بودن، میگه و مالک و داستقتون بل اجماع، به اجماع تمام علمای اهل سنت آقای مالک و دار سقست عدله و وثقه سیدنا عمر و سیدنا عثمان فولیاه بیت المال و القسم. به هر حال میگه اینها اعتماد کردن بهش
دقیقاً الا ثقتون ضابط.
بل.
این ضابط بودنم
ولا یولیان الا ثقتن ضابطن،
دقیقاً ضابط بودن رو هم.
بله. عمر ابن خطاب او رو بر بیت المال مسلمان ها به هر حال گمارده بود، مأمور بیت المال بود بر اموال مسلمان ها. اگر این آقا ضابط نبود، حافظش ضعیف بود، امروز به یک نفر میداد اینقدر از بیت المال فراموش میکرد، فایده نداشت. ضابط هم بوده، پس ثقه هم بوده، عادل هم بوده. کما نص الحافظ ابن حجر فی الاصابه فی ترجمته و نقل از ذلك عن امام المحدثین علی ابن المدینی و کذا وثق جمیع الصحابه الذين كانوا في زمن عمر و عثمان عن جمیع عن الجمیع. میگه تمام صحابه بر وثاقت مالک و دار اجماع داشتن، اونو قبول داشتن، به او اعتماد داشتن در زمان عمر و در زمان عثمان.
ولی وهابی ها اعتماد ندارن.
بله. بن نس الحافظ ان لمالک ادراکون فهو صحابی، بلکه او صحابی هست، یه به هر حال پودکای محکم هست. و بعد در صفحه بعد میگه روایت سندش صحیحه. و از همه اینها مهمتر، از همه اینها مهمتر نظر آقای ابن تیمیه حرانی هست که من ببینندگان عزیز توصیه میکنم با دقتی کامل حرفای آقای ابن تیمیه رو ببینن. حالا من حرفای ابن تیمیه رو اینجا ببینندگان عزیز نشون میدم. ببینید که آقای ابن تیمیه حرانی کسی که تئوریسین فکری وهابیا بوده، کسی که وهابیت رو بنیانگذاری کرده، کسی که برای اولین بار گفت توسل شرکه، کسی که برای اولین بار گفت استغاثه شرکه، فلان هست فلان هست. این آقا ببینیم درباره این روایت چی میگه. کتاب اقتضاء الصراط المستقیم مصحح میکنم. لمخالفت اصحاب الجحیم، تألیف شیخ الاسلام احمد ابن عبدالحلیم ابن عبدالسلام ابن تیمیه، متوفای 728. با تحقیق آقای دکتر ناصر بن عبدالکریم العقل المجلد الثانی مکتبة الرشد ریاض عربستان سعودی هم این کتاب رو چاپ کرده. پس هیچ اشکالی در به هر حال انتساب این کتاب نیست. صفحه 735 به بعد، 735 بله، ایشون چند صفحه قبلش درباره این که مردم گنبد و بارگاه نسازید، سراغ قبر نروید، از قبر نخواهید. بعد روایات رو متعدد از پیغمبر نقل میکنه که پیغمبر فرمود اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اشتد غضب الله علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. از این روایات بسیار زیاد نقل میکنه، میگه گنبد ساختن و سراغ قبر رفتن و از قبر خواستن شرک. بعد از این قاعده کلی که میاره چند مطلب رو تبصره میزنه، میگه ولایت خلو فی هذا الباب ما یروی ان قوما سمعوا رد السلام من قبر النبی. وارد این باب نمیشه، یعنی بت پرستی نیست، یعنی قبر پرستی نیست. اون روایاتی که نقل شده که بعضی از قبر پیغمبر جواب سلام میشنیدن یا از قبور صالحین جواب سلام رو میشنیدن، و ان سعید ابن مسیب کان یسمع الاذان من القبر لیالی الحره. آقای سعید ابن مسیب هم در ایام حره که یزید به مدینه حمله کرده بود از قبر پیغمبر صدای اذان رو میشنید. و نحو ذلک، اینا همه هیچ کدوم بت پرستی نیست. فهذا کله حق لیس فی ما نحن فی، همه این مطالبی که نقل کردیم اینا حقه و در داخل بت پرستی و نمیدونم قبر پرستی نمیشه. بعد در اینجا، اینجاش برای ما مهمه، و کذالک ایضا ما یروی ان رجلا جاء الی قبر النبی صلی الله علیه و آله فشکا الیه الجد و آمر رماده فرعاه و هو یأمره ان یأتی عمر فیأمره ان یخرج یستسقی بالناس. میگه همچنین بت پرستی نیست، قبر پرستی نیست. اون داستانی که نقل شده مرد آمد سراغ قبر پیغمبر و پیش پیغمبر از خشکسالی یا به قول آقای ترشابی قحطسالی، از قحطسالی در آمر رماده شکایت کرد و بعد پیغمبر رو در خواب دید، پیغمبر به او دستور داد برو سراغ خلیفه دوم و برن و بیرون برن و طلب استسقا کنن. فإن هذا ليس من هذا الباب، این کاری که این شخص کرد، آمد سراغ قبر پیغمبر، از قبر پیغمبر طلب باران کرد، این از این باب نیست، یعنی بت پرستی نیست، یعنی قبر پرستی نیست، یعنی توسل نامشروع و استغاثه نامشروع نیست. و مثل هازا یقع کثیرا لمن هو دون النبی، این اتفاقاتی که شما میبینید برای کسانی که مقامشون از پیغمبر خیلی پایین تر بوده، برای اینها هم اتفاق افتاده، اشکالی در این قضیه نیست. و کذالک سؤال بعضهم للنبی او لغیره من امتی حاجتا فتغزاله، فان هازا قد وقع کثیرا و لیس هو مما نحن فیه. مردم از این قضایا زیاد اتفاق افتاده، خیلی اومدن سراغ قبر پیغمبر یا سراغ قبر کسانی دیگه از امت پیغمبر آمدند طلب حاجت کردن، حاجت اونها هم روا شده، اینا اشکالی نداره، اینا خیلی اتفاق افتاده و اینا داخلی در بت پرستی و قبر پرستی نمیشه. و علیک، این بعد این استدلالش برای ما خیلی مهم هست، و علیک ان تعلم ان اجابت النبی صلی الله علیه و آله او غیره لهؤلاء السائلین ليس مما يدل على استحباب السؤال، این که پیغام، این که شما شنیدید شخصی رفته از قبر پیغمبر حاجت گرفته، از قبر صالحین حاجت گرفته، دلیل بر این نمیشه که این کار مستحب باشه. این کار مستحب نیست، خب باشه مستحب نباشه، اما شرک هست یا نیست؟ این برای ما مهم هست. و بعد این پاراگراف آخر خیلی مهم هست برای ما، و اکثر هؤلاء الصالحین الملحین لما فیهم فیه من الحال لو لم یجابوا لاضطرب ایمانهم کما ان السائلین به فی الحیات کانوا کذلک و فیه من اجیب و امر بالخروج من المدینه. میگه این که آمدن بعضی میان سراغ قبر پیغمبر، از قبر پیغمبر طلب حاجت میکنند، خیلی هم اصرار میکنن، خیلی پیش پیغمبر زاری میکنن، یا رسول الله استسخل امته، یا رسول الله من خونه میخوام، من ماشین میخوام، من مریضم، حاجت میخوام، و پیغمبر حاجت اینها رو میده. برای این هست که اگر پیغمبر حاجت اینها رو نده، ایمان اینها از دست میره.
چه کسی اینها رو گفته استاد یزدانی؟
ابن تیمیه حرانی
واقعا باور این سخت
اصلا خیلی غیر قابل باور هست این مطلبی که این آقا گفته، واقعا برای من غیر قابل باور هست و این حرف معجزه است که در کتاب این آقا اومده. میگه اگر پیغمبر حاجت مردم رو نمیداد مردم ایمانشون رو از دست میدادن، همونطوری که پیغمبر زنده بود مردم میمدن پیش پیغمبر از پیغمبر چیزی میخواستن، اگر پیغمبر نمیداد مردم ایمانشون رو از دست میدادن. وقتی پیغمبر از دنیا میرود کسی بیاید سراغ قبر پیغمبر اصرار کند قطعا پیغمبر حاجت او رو میدهد. چرا؟ چون اگر نده برحال آدم شک میکنه که این پیغمبر باشه. خب آقای ابن تیمیه شما که تا دیروز میگفتی هر کس توسل کند هر کس استغاثه کند شرک مشرکه، چطور اینجا پیغمبر جواب یک مشرک رو میده؟ چرا پیغمبر خودش رو شریک جرم میکنه در اینجا؟
با مشرک میشه؟ بینندگان عزیزم مطالبشون رو فرستادن، انشاءالله بنده خواهم خوند و سوالاتشون رو. آقای ابن تیمیه که حالا به هر حال تورق داشته رو کتب اینها و کتب قبل خودشون رو به خصوص حنبلی مذهب هم بود، ادعای حنبلی مذهب بودن هم دارن، اینها مطالعه کرده، اینقدر روایات توسل صحابه و سلف خودشون به قول خودشون صالح، حالا هر کسی که میخواد باشه از تابعین، همه تابعین به معنای عامش یا صحابه معنای عام، اینقدر توسل اینها رو دیده دیگه واقعا نتونسته ایرادی به اونها بگیره، مجبور شده این همچین توجیهی رو بیاره. واقعا خنده‌دار هم از این توجیه.
حالا توجیه شاید مثلا خنده‌دار باشه ولی شاید خیلی هم خنده‌دار نباشه، حرفش شاید گاهی منطقی هم باشه، ولی به هر حال مهم برای ما این هست که آقای ابن تیمیه حرانی آمده و استدلال کرده به این روایت، گفته این روایت بت پرستی نیست، کسی بره سراغ قبر پیغمبر از قبر پیغمبر طلب حاجت کنه اشکالی نداره، بت پرستی به حساب نمیاد، قطعا پیغمبر هم طلب حاجت انسان رو روا میکنه، چون اگر روا نکنه مسلمان ها ایمانشون از دست میدهن. پس استغاثه به قبر پیغمبر هیچ اشکالی نداره، مستحب که اگر نباشه حداقل شرک نیست طبق دیدگاه آقای ابن تیمیه.
بله بسیار عالی، متشکرم از شما استاد یزدانی عزیز. بینندگان عزیز و ارجمند همچنان با ما همراه باشید، شما بیننده برنامه راه و بیراه هستید، برنامه در خصوص نقد علمی و منصفانه عقاید وهابیت که به هر حال مشخص میشه چه تفاوتی بین دیدگاه وهابیت با تفکری که صحابه داشتن، با تفکری که اهل سنت دارن، با تفکری که شیعیان داشتن وجود داره و مشخص بشه که این طایفه تافته جدا بافته هستن که ارتباطی با اسلام ناب محمدی ندارند. اما برای اینکه یک تنفسی هم باشه ما کلیپی رو آماده کردیم که گزارشی است از شهر سامرا، دفاع از حرم امامینی که در آنجا هستند، منتها نه فقط توسط شیعیان بلکه توسط شیعیان و اهل سنت. گزارش جالبی است، قسمت‌های از این گزارش رو با هم دیگه می‌بینیم، بعد برمیگردیم ان شاءالله باز هم در خدمتتون خواهیم بود. کلیپ دوم رو با هم دیگه ببینیم.
کم کم از دور قبه طلایی حرم دو امام همام به استقبالمان می‌آید. خود را در ورودی سامرا می‌بینیم.
تروریست‌های تکفیری در بدو ورود به سامرا از این خیابون قصد ورود به حرم مطهر را داشتند و در اینجا خسارت‌هایی را به درهای ورودی حرم همچنان که مشاهده می‌کنید وارد کردند.
قرار بود حرم مرکز فرماندهی آنها برای گسترش عملیات به شهرهای دیگر باشد، اما غافل از ضرب شست مدافعان حرم بودند.
و نحن اتينا ولبينا نداء مرجعيتنا العليا
و ما به فتوای مرجعیت برای دفاع از وطن و مال و ناموس لبه گفتیم و تا آخرین قطره خون از وطن و مقدسات خود دفاع میکنیم.
آنها که در پی به راه انداختن جنگ شیعه و سنی در عراق هستند غافلند که این جنگ جنگ بین انسانیت و بربریت است.
لبیک به ندای مرجعیت مربوط به یک فرقه نمی شود.
خیلی ها میگن که این جنگ شیعه و سنیه، شما این جنگ و این حرف رو قبول دارید یا نه که در عراق هست؟
این کلام صحیح نیست، ما سنی ها و شیعیان برادریم و همه آمده ایم که از امامین و وطنمان دفاع کنیم.
بله ملاحظه فرمودید شما بینندگان عزیز و ارجمند، یک جوان غیور سنی مذهب میره در حرم سامرا و اونجا به هر حال از حرم امام هادی علیه السلام، امام حسن عسکری اونجا دفاع میکنه به عنوان یک اهل سنت، به عنوان کسی که عقیده داره به اون حرم، به عنوان یک مبنای برای توسل خودش، مبنای برای واسطه قرار دادن اون افرادی که آبرو دارن و هم نزد اهل سنت عزیز هستند و هم نزد شیعیان عزیز و شریف هستند. و این تفکر وهابیت و اهل سنت، اون شخص آزادانه در اون حرم نماز خودش رو به صورت مکتف و دست بسته میخونه، کسی باش کاری هم نداره، احترامی که براش قائل میشوند به مراتب شاید بیشتر از احترامی باشه که برای مدافعین حرم شیعیان اونجا قائل هستن و واقعا باعث افتخار اهل سنت باید باشه یک همچین جوانی که اینقدر شجاع هست، اینقدر غیور هست که از اعتقادات خودش اینگونه دفاع میکنه، در کنار شیعیان در یک صف میسته تا در مقابل خونخاران داعشی که در اونجا هستن بیسته و از اعتقادات و مقدسات اسلامی دفاع بکنه. استاد یزدانی در خدمتتون هستیم، ادامه مباحثتون انشاءالله داشته باشید. این روایت اول دیگه کاملا واضح و مشخص شد، سند هم صحیح بود که صحابه به هر حال توسل کردن به قبر پیامبر برای حاجت خواستن و آقای ابن تیمیه هم که دیگه حرفایی که زده بود واقعا سخنان عجیب بود از شخصی مانند ابن تیمیه بشنوی. باز هم مصدر دیگه ای در این خصوص وجود داره؟
خب جنبندی همونطور روایت قبل شما فرمودید، روایتی با سند صحیح نقل شده و استخاصه به قبر پیغمبر رو ثابت میکنه و حتی ابن تیمیه هم نتونسته به اون اشکال بگیره و بلکه اونو تأیید کرده و گفته چنین استخاصه هیچ اشکالی نداره و ما شیعیان هم چیزی بالاتر از این استخاصه نمی کنیم، اهل سنت هم بالاتر از این استخاصه نمی کنن، میرن سراغ قبر پیغمبر و حاجتشون رو میخوان، پیغمبر هم حاجت حتما میده چون به هر حال میخواد که ایمان شیعیان حداقل حفظ بشه. اما روایت بعدی که خیلی این روایت جالب و البته برای ما شیعیان دردناک هست، استغاثه حضرت زینب سلام الله علیها به رسول خدا صلی الله علیه و آله در کربلا است.
در مصادر شیعه یا سنی؟
در مصادر اهل سنت. حالا مصادر شیعه هم هست این روایت، در لحوف و جاهای دیگه نقل شده، ولی خب ما چون مطالب رو از زبان امام صادق نقل کردیم دیگه سراغ روایت دیگه نمیریم، فقط اینا رو از کتاب اهل سنت می‌خونیم. روایت در چه کتابی هست؟ در کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی سلفی شافعی شاگرد آقای ابن تیمیه متوفای 728 774 اسخای میکنم متوفای 774. خیلی جالب هست این روایت در این کتاب آمده که دار ابن کثیر بیروت همین کتاب رو چاپ کرده، الجزء الصامل، که از در این جلد از خلافت معاویه تا شرح حال آقای مروان بن حکم رو تا سال 65 رو آورده، الجزء الصامن چاپ داره ابن کثیر. صفحه 271 به بعد نقل میکنه این روایت رو، صفحه 271 روایت نقل میکنه از حسن بصری، داستان مفصل هست که چه اتفاقات افتاد بعد از اینکه توی کربلا چه اتفاقات افتاد. میگه و اما بقیت اهله و نسائه و حرمه فان عمر ابن سعد وکل بهم من يحرسهم ويكلمهم ثم مركبهم على الرواحل في الهوائل. امام حسین که شهید شد خانواده‌اش چی شد؟ میگه اما باقی مانده خانواده اون حضرت، همسران اون حضرت و حرم اون حضرت، عمر ابن سعد لعنت الله علیه شخصی رو گمارده بود که بر حال از اونها محافظت کنه، افراد رو بر حال گمارده بود که از اونها محافظت کنه، اونها رو سوار هودج‌های کردن و دستور دادن که اونها رو از معرکه عبور بدن، از قتلگاه عبور بدن و اونها سید الشهدا علیه السلام و اصحاب اون حضرت رو ببینن در حالی که روی زمین افتاده. هنالک بکت النساء و صرخنا، زنها گریه میکردن، ناله میکردن و ندبت زینب و اخاها الحسین، زینب کبرا سلام الله علیها برای برادرش گریه میکرد. فقالت و هی تبکی، زینب کبرا سلام الله علیها در حالی که گریه میکرد فریاد میزد یا محمدا یا محمدا صلا علیک الله و ملک السماء هازا حسین بالعراء مرمل بالدماء مقطع الاعضاء یا محمدا و بناتک سبایا و ذریتک تا داستان در تا آخرش. خب خیلی واضح و روشن نقل میکنه همون شعر محتشم کاشانی رو که اینجا این بر حال اینجا خیلی جالب هست که اون شعر خونده بشه و تو اون شعر شما پیدا میکنی که حضرت زینب سلام الله علیها استغاثه میکنه به رسول خدا، ای محمد، فریاد میزنه، استغاثه همینه، یا محمد، این فرزند تو حسین است که بر حال در خونهای خودش غلدیته در روی زمین افتاده، بدنش قطعه قطعه شده. یا محمدا به فریاد ما برس و به ناسک سبایه. بله،
این کشته فتاده به هامون حسین توست. بله، شعر محتشم که
شعر محتشم. بله، این به روشنی ثابت میکنه مشروعیت استغاثه به رسول خدا صلی الله علیه و آله رو، و بسیار جالب هست که در کتاب یک سلفی آمده این روایت. بله،
بله. استاد یزدانی اسخایی میکنم، حالا در خصوص فرصتمون محدود هست، اما در مورد سند این روایت هم میشه توضیح بفرمایید سند صحیح هست یا خیر؟
خب من هفته پیش خدمتتون عرض کردم که روایتی که آقایون سلفی در کتابهاشون میارن سندش ضعیف هم باشه، توسل و استغاثه رو ثابت میکنه حداقل، و به هر حال ثابت میکنه که اونها به استغاثه اعتقاد داشتن. اگر اعتقاد نداشتن به سندش به هر حال گیر میدادن.
سندش و... مشکل ممکنه داشته باشه.
حالا من خیلی بررسی نکردم سندشو، ولی اگر شما اصرار اگر... بکنید من سندشو
شما روایت قبلی هم رو بررسی سندی داشتین تا اینجا. بله. این روایت هم با توجه اینکه از اهل سنت از حضرت زینب کبری سلام الله علیها همچین روایتی نقل شده، اگر لطف کنید بررسی سندی بفرمایید. اگر
حالا بررسی نکردم، حالا وقت کم هست به هر حال باشش
فکر می‌کنم
احتمالاً من اینطور که من نگاه می‌کنم، ببینید تو که من به سندش نگاه می‌کنم، ابن ابی دنیا که به هر حال از مؤلفین و از حفاظ مشهور این هست، سلمة ابن شبیب از روات صحیح بخاری مسلم هست، حمیدی استاد بخاری، سفیان ابن عیینه استاد بخاری، سالم ابن ابی حفصه ثقه هست، حسن بصری هم ثقه است. حالا میخواید من دونه دونه بررسی؟ به هر حال من
با یک فرمایش میفهمم شما حجت، اگر لوت کنید خواستم بررسی بکنید برای بیننده گفتم این حضور زنی که شما داشتید فکر می‌کنم
خیلی خوب. حالا باید ابن ابی دنیا رو بنده اول پیدا کنم که اسمش چی هست، چون
فکر می‌کنم روی این خیلی شبکه مطرح نشده و بحث نشده که حضرت زینب در کتب اهل سنت اومده که توسل کرده به پیامبر.
حالا من دونه دونه، حالا که شما خواستی بررسی می‌کنم، اولین راویش ابن ابی دنیا باید باشه. ابن ابی دنیا رو من ببینم که اسمش چیه. ابن ابی دنیا اگر همینجور شما میتونید نشون بدید، من اتاق فهمان رفتم وارد برنامه شامله شدم، چون نمیدونم اسم ابن ابی دنیا چی هست، اسمش رو جستجو میزنم. ابن ابی دنیا عبدالله ابن محمد ابن عبید هست. عبدالله ابن محمد ابن عبید. من این رو جستجو میزنم در کتابهای رجالی اهل سنت در همین برنامه در بخش تراجمش، اسمش چی بود؟ عبدالله ابن محمد ابن
عبید.
عبدالله ابن محمد ابن عبید. بله. اینو جستجو میزنم. حالا منو مجبور کردی که در حال
انشاءالله که خیلی
بگردم. بله، عبدالله ابن محمد ابن عبید ابن سفیان القرشی مولاهم ابو بکر ابن ابی دنیا البغدادی صدوق حافظ صاحب و تصانیف. پس اولیش من سربلند بیرونم. راوی اولمون آقای ابن ابی دنیا هم راسو هست هم حافظ هست، صدوقون حافظون از طبقه هشتم هست، در سال برحال 273 هم از دنیا
هست. همون سیف ابن عمر بود که اینا میفکر کنه صحابه هست این طبقه هشتم.
پس ابن ابی دنیاش اول راوی اول که ابن ابی دنیا بود مشخص شد. راوی بعدی سلمة ابن شبیب هست. سلمة ابن شبیب رو هم من همینجا جستجو میذارم، صفحه مونیتور بنده باشه، من چشم بندی نمی کنم، همین سلمة ابن شبیب رو همینجا جستجو میدم. خدا کنه که برحال سربلند بیرون بیام از این.
انشاءالله که
سلمة ابن شبیب راوی بعدی هست. ابو عبدالرحمن نیسابوری الحافظ به مکه و برحال و انه مسلم و الاربعه و رویانی حجتون. بله، سلمة ابن شبیب حجتون، حجت هست، هم راوی صحیح مسلم هست هم راوی چار صحیح از سه دیگه، حجت هست دیگه. آقای ذهبی در کتاب الکاشف جلد اول صفحه 453 این قضیه رو گفته، گفته حجتون.
بله،
پس راوی دومش هم مشکلی نداشت دیگه، راضی شدی.
بله.
راوی سومش رو ببینم کی بود. راوی سومش آقای حمیدی هست. حمیدی رو حالا من نمیدونم اسمش دقیقاً، اسم کوچیکش چی هست؟
اشخاص معروف
باید پیدا کنم من این حمیدی رو ببینم اسمش چیه. اول باید پیدا کنم اسمش چیه،
چون بعدم تایم گرفتم سری از اینو ببینم یک روایت شما فعلا بخواید بررسی بکنید. بله. چقدر زمان میبره؟
چشم، حالا من این به هر حال دیگه در حضور بیننده ها من اینو بررسی میکنم.
بله. اتاق فرمان اگر تصویر موتور صدی یزدانی اگر مشکلی نیست نشون بدن.
بله، الان نمیتونن احتمالاً این برنامه رو نشون بدن.
اون در افسری که قابل پخش نیست از طریق مانیتور به خاطر
این برنامه طوری به هر حال چیدن که نمیشه نشون داد اینو.
مگر اینکه عکس گرفته بشه از اون روی
من. درست. حالا حمیدی فکر کنم اسمش، اگر شما حمیدی رو اولین راوی صحیح بخاری ایشون هست که حمیدی الان من پیدا کنم اینو.
به هر حال بررسی سند دیگه این توسل حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هست به نبی مکرم اسلام در کتب اهل سنت که شاید شما به خصوص شیعیان عزیز کمتر این موضوع رو شنیده باشید که ایشون به هر حال توسل کرده و انشاءالله که اینجا هم بررسی بشه. دوتا از راوی ها که بدون اشکال بودن و سخنشون حجت بود و
مورد اعتماد. راوی دوم حمیدی هم اسمش هست عبدالله ابن زبیر ابن عیسی. اسمش عبدالله ابن زبیر ابن عیساست. پس من این عبدالله ابن زبیر ابن عیسی رو پیدا کنم اینجا و براتون جستجو بزنم. دیگه شکی در وثاقتش من ندارم. حالا صفحه مونیتور بنده رو نشون میدید. عبدالله ابن زبیر ابن عیسی رو بنده اینجا در اینجا نوشتم و الان براتون جستجو میزنم. بله پیدا شد. عبدالله ابن زبیر ابن عیسی القرشی الاسدی الحمیدی المکی ابوبکر ثقتون حافظون فقیهون. اجل و اصحاب ابن عیینه. یکی از بهترین یاران آقای ابن عیینه که سفیان ابن عیینه است بوده. من العاشره. پس اینم ثابت شد تا اینجا.
بسیار بعد سمون راوی هم که
پس راوی بعدی هم راوی بعدیمون که همین ابن عیینه باشه. اینجا سفیان بود دیگه درسته؟ سفیان ان سفیان سفیان ابن عیینه است. من این رو جستجو بزنم.
راوی بخاری بعد باشه درسته؟
قطعاً سفیان ابن عیینه. سفیان ابن عیینه رو هم جستجو میزنیم. این دیگه سفیان ابن عیینه میره مستقیم سراغ همون کتاب الکاشف آقای ذهبی. سفیان ابن عیینه ابو محمد الهلالی مولاهم الکافی الاعور احد الاعلام عن الزهری و فلانی و فلانی و ابن جریر ثقتون سبتون حافظون امامون. این دیگه چهار تا چیز داره. اینون هم داره. اینون هم داره از لغات تمام سای سته هست. ثقتون سبتون حافظون امامون. این تا اینجا نفر بعدی که مونده من خدمتتون عرض کنم. نفر بعدی آقای سالم ابن ابی حفصه است. بله نفر پنجم سالم ابن ابی حفصه رو هم من اینجا براتون جستجو بزنم. سالم ابن ابی حفصه اینم جستجو زدم براتون. بله کتاب تهذیب و تهذیب. بله سالم ابن ابی حفصه الاجلی ابو یونس صدوق فی الحدیث الا انه شیون غالیون من الرابعه. ممکن است فقط اشکال در این یک ذره باشه ولی اونی که برای ما مهم هست صدوق فی الحدیث در حدیث راستگو بوده. بسیار راستگو بوده. البته شیعه بودن هیچ اشکالی در سند نیست چون صدها نفر از روات صحیح بخاری مسلم شیعه است. پس آخرین راوی مونم مشکلی نداشت. راوی آخری که هم که حسن بصری حسن ابن حسن بصری اونم از روات صحیح بخاری و صحیح مسلم هست. میخوای اونم
حسن بصری که دیگه فکر نمی کنم دیگه جریب ولی خب ایرادی نداره اگر حسن بصری هم مشخص بشه.
دیگه حسن البصری رو هم من الان جستجو بزنم. الحسن بله اسمش چیه؟ اصلا الحسن البصری رو اول باید ببینم اسمش چیه. حسن بصری اگر پیدا کنم اسم دقیقش چی هست.
22 23 دقیقه شما شروع کردید بررسی این روایت رو. ببینیم که در حد همین چند دقیقه من یعنی وهابیا فرصت می‌ذاشتن برای بررسی روایت من فکر کنم خیلی به نتایج خوبی می‌رسیدن.
بله
همینقدر هم احتمالاً فرصت نمی‌کنن یا بلد نیستن حالا جهو تعدیل بشه.
حسن ابن حسن بصری حالا
بله چون قطعا دیگه راوی بخاری مسلم
از نه از روات چیز هست. الحسن
مثلا شخصی که خودش کلام ایشون حجت در جرح و به هر حال تعدیل
حسن بصری رو هم من اینجا براتون همینجا جستجو میزنم که دیگه مشکلی توش نباشه. الکاشف بله اینا اینجاست پیدا شد. همینجا سری من جستجو دادم الحسن ابن ابی حسن البصری. من فکر کردم حسن ابن حسن هست بله. پیدا نمیشد. الحسن ابن ابی الحسن البصری الامام ابو سعید مولا زید ابن ثابت دیگه این شک در وثاقتش نیست. بله. این عینون هم که آمده یعنی از روات صحیح بخاری و صحیح مسلم هست. کان کبیر و شعن رفیع و ذکر رأسن فی العلم و العمل مات فی رجب سنه فلان و فلان. این هم آخرین راوی ما بود.
بسیار عالی.
بله. دیگه شکی در برحال وثاقت این آقا نیست. سال 110 از دنیا رفته فکر کنم سال 22 متولد سال 22 باید باشه. الحسن نبی
تابوین تابعین هست. بسیار متشکرم از شما استاد یزدانی. در عرض 8 دقیقه شما این روایت رو به صورت روحانی بررسی کردید. ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند
که به هر حال گیر دادی. حالا بعد از
بسیار جشن باید در خدمتتون هستم استاد یزدانی. بینندگان عزیز و ارجمند ملاحظه فرمودید روایت با سند صحیح از حضرت زینب کبری سلام الله علیها، فرزند آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و خواهر بزرگوار امام حسین و امام حسن علیهم السلام بودند که توسل کردند به نبی مکرم اسلام. در کتب شیعه هست این روایت و در کتب اهل سنت همینطور که ملاحظه فرمودید و همینجا بررسی هم کردند استاد عزیز، با سند صحیح در کتب اهل سنت آمده که ایشون توسل کردند. حالا وهابی‌ها چه پاسخی دارند؟
استدلال علمای اهل سنت رو هم به این روایت بخونم
که عالی.
علمای اهل سنت هم به این استغاثه استدلال کردند. کتاب دفع شبه من شبه و تمرده نویسنده آقای تقی‌الدین ابوبکر حسنی دمشقی شافعی هست که این کتاب رو معرفی کردیم. چاپ دارالمصطفی هست با تحقیق عبدالواحد مصطفی. آقای حسنی دمشقی شافعی متوفای 829 این کتاب رو نوشته. در صفحه شماره 447 صفحه 447 همین داستان رو نقل کرده. ولما قتل الحسین بن علی رضی الله عنهما یوم عاشورا اول سنه 61 و هو یوم اذن 54 سنه و نصف سنه و نصف شهر. میگه وقتی امام حسین در روز عاشورا شهید شد که سن و سالش چقدر بود، در چه قضیه‌ای بود و خانواده اون حضرت اسیر شد و به حال تا اونجایی که میگه فلما امروا بالقتل صاحب زینب بنت علی رضی الله مستغیثتون بین نبی، وقتی خانواده امام حسین رو از کنار اسد عبور میدادن، وقتی کودکان رو از کنار اسد عبور میدادن، زینب کبری صاحت زینب بنت علی مستغیثتون بین نبی، زینب کبری فریاد میزد و استغاثه میکرد پیغمبر، یا محمدا یا محمدا هازا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الانزاء یا محمدا. این داستان رو نقل میکنه، میگه این برحال ثابت میکنه که استغاثه جایز هست. اگر حضرت زینب سلام الله علیها نعوذ بالله مشرک باشه، من شیعه هم میخوام مشرک باشم. اگر دختر پیغمبر مشرک هست، منم میخوام مشرک باشم. اگر او کاری کرده قطعا جایز هست و علمای اهل سنت هم به این استدلال کردن و سند روایت رو همونطور که برحال دیدید بررسی کردیم، سند روایت هم صحیح باید باشه.
بله متشکرم از شما استاد یزدانی. ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که همچنان با ما همراه هستید. امیدواریم که تا این لحظه بنده که به شخص استفاده کردم شما بینندگان عزیز هم متوجه شده باشید و بیش از پیش تفاوت بین تفکر وهابیت با سایر مذاهب با روایات اهل سنت با عمل صحابه عمل تابعین رو درک کرده باشید و فهمیده باشید اون چیزی که وهابیت میگه به طوری توسط ابن تیمیه که توریسیان وهابیت هست و امثال محمد ابن عبدالوهاب که بنیانگذاران حکومت‌های سیاسی وهابیت هستند، کلامشون نباید برای مسلمان حجت باشه و کلام سلف صالح به معنای واقعی باید برای اونها حجت باشه. خب ما کلیپی رو آماده کردیم، کلیپ شماره 4 که بخشی از جنایاتی است که گروه فقط یا الله گوی داعشی که اخیراً هم البته اسمشون رو عوض کردند و بحثای دیگه در مورد خودشون مطرح کردند، جنایات خودشون رو منتشر کردن. البته قبل از اون من عرض کنم خدمتتون خیلی مختصر و خیلی کوتاه اخباری که راجع به وهابیت هست خیلی سریع رد بشیم با توجه به اینکه برنامه دفاع از صحابه خاطر ویژه برنامه فعلا به سمع نظر شما نمیرسه، خیلی کوتاه من خدمتتون عرض میکنم. گروهی که تکفیری داعش و تروریستی داعش اسم خودشون رو طبق اون چیزی که دیروز فایل صوتی که از سخنگوی این گروه منتشر شده ابو محمد عدنانی گفته که ما دیگه داعش رو روی خودمون اسم داعش روی خودمون نمیذاریم چون داعش مخفف دولت اسلامی عراق و شام هست و ما عراق و شام رو دیگه بخشش رو گرفتیم و الان ما دیگه باید به دنبال خلافت هستیم و ابوبکر بغدادی که خودش رو از نسل خلیفه اول میدونه که قطعا اهل سنت از همچین چیزی اصلا راضی نیستند و فقط این رو یک ادعا در مورد سرکرده داعش میدونن، اعلام کردن که خلیفه هست و به هر حال باید با او بیعت بشه و هر کسی که بیعت نکنه چه شیعه باشه چه سنی چه سلفی چه وهابی چه از جیش الحر باشه چه جبهه النصره چه از گروهک های دیگه القاعده باید سرش زده بشه و جدا بشه سر از بدنش به خاطر اینکه با ابوبکر بغدادی بیعت نمیکنه و این اون چیزی است که در خبرگزاری قرار گرفته. فایل صوتی ایشون رو هم برخی از خبرگزاری ها در سایت های خودشون گذاشتن که اینها به دنبال دیگه خلافت اسلامی هستن، بحث داعش اسم خودشون رو تغییر دادن، حالا تا اسم واقعی اینها معروف بشه، ما با همون لحظه داعش اینها رو صدا میزنیم که مشخص باشه منظور ما چی گروهی از گروهک های تروریستی هستن. اینها اعلام کردن، خب نماینده اهل حل و عقد خودشون این لقب رو برای آقای ابوبکر بغدادی انتخاب کرده و ایشون رو به عنوان خلیفه مشخص کرده و تمام مسلمانان جهان باید با ابوبکر بغدادی سرکرده داعش بیعت بکنن، وگرنه به هر حال باید کشته بشن. بحث دیگه که مطرح بود اعلام آمادگی عشایر اهل سنت عراق بود برای دفاع از عراق و همچنین دفاع از شیعیان و اهل سنتی که در مناطقی هستن که به هر حال داعش حمله کرده به اونها و در رأس اونها قبیله آل غانم هست، قبیله بزرگ آل غانم که در شهرهای مختلف عراق به هر حال پیروانی رو داره و افرادی هستن که زیر مجموعه قبیله آل غانم هستن در شهرهای مختلف. ما گزارشی هم از برخی از مسئولان این قبیله آماده کردیم، ان شاء الله در برنامه سراب وهابیت که قرار به صورت مفصل باز هم به موضوع داعش پرداخته بشه اونجا با ترجمه این کلیپ ها تقدیم حضور شما خواهد شد و آمادگی اهل سنت رو میرسونه در این خصوص. بحث بعدی گزارشی است که یکی از خبرگزاری ها داده در خصوص این وهابی هایی که اکثرا از خارج هستن و آماری که ارائه داده طبق گفته مرکز تحقیقات استراتژیک سوانا گروپ که یک مرکز تحقیقاتی در غرب هست، مطالبی مطرح شده در اونجا و اکثر تروریست های داعش رو خارجی میدانند، از کشورهای مختلف آمدن و آماری که در این خصوص شبکه العالم ارائه داده در سایت این شبکه اگر مراجعه بفرمایید میتونید آمار رو ببینید. خبر بعدی تخریب مجسمه ها و آثار تاریخی بود که در موسل هست توسط داعش داره انجام میده. الان اینها دارن آثار باستانی رو از بین میبرن، نه تنها فقط آثار باستانی بلکه مساجد و حسینی ها رو دارن به آتش میکشن، همونطور که در سوریه به آتش کشیدن و ما یکی از کلیپ هاشون رو که در این خصوص بود رو هم تقدیم حضور شما کردیم. باز هم اخباری در خصوص تجاوز وحشیانه گروهک تروریستی نسبت به نوامیس اهل سنت در شهرهای سنی نشین داره منتشر میشه. ما یک کلیپ رو براتون پخش کردیم که از افرادی بود که در این خصوص مورد تجاوز و تعرض قرار گرفته بودن که خیلی از بینندگان عزیز متاثر شده بودن از این موضوع. خبر بعدی در خصوص نیروهای زن پیشمرگ کرد هست، زنان با غیرتی که جلوی گروهک تروریستی و وهابی داعش آموزش دیدن که بیستن. حدود 500 نفر از اینها که تصاویر آموزش هاشون در اینترنت موجود هست اعلام آمادگی کردن برای مبارزه با این گروه که وحشی که فقط به اسم یا الله گفتن و فقط یا الله گفتن الان داره این گونه جنایت میکنه و سر میبره. به خاطر اینکه چرا شما توسل میکنید و نمیگید فقط بگویید یا الله. کلیپی هم که در این خصوص آماده شده با هم دیگه ببینیم در خصوص جنایاتی که خود این گروه هک تروریستی منتشر کرده فیلم‌هاش رو. یکی از جنایات جدیدی که اینها دارن انجام میدن که حالا ورژن‌های جدید هم اینها برای جنایات‌هاشون دارن میارن این هست که پلاک‌های مناطق شیعه نشین، اگر خودرویی با پلاک منطقه شیعه نشین باشه در مناطق دیگر در حال تردد باشه، با تصور اینکه این فرد ممکنه شیعه باشه کشته میشه و ترور میشه. حتی در پیاده‌رو اگر لباسی شخصی پوشیده باشه نزدیک به لباس مناطق شیعه نشین باشه یا اینکه از زیارتگاه یک شخصی خارج شده باشه، اینها تعقیبش میکنن و در خیابان‌ها دارن ترور میکنند. روی این کلیپ هم نشید زیبایی گذاشته شده، یکی از عرب‌ها هست که بر علیه وهابیت این سرود رو گفته. ان شاء الله در جلسات آینده ما به صورت کامل این سرود رو پخش خواهیم کرد. اینک انت و دین محمد، ای وهابی ها شما کجا و دین محمد کجا. این تصاویر جنایت رو همراه با این نشید زیبا و با معنا که بر علیه وهابیت خونده شده با هم دیگه می‌بینیم. عذرخواهی می‌کنم اگر برخی از صحنه‌هاش مقداری دلخراش، هرچند ما باز هم سعی کردیم صحنه‌ای که خیلی دلخراش بود رو به تصویر نکشیم. اون دسته از عزیزانی که دوست ندارن اون صحنه‌ها رو ببینن فقط زیرنویس‌های این کلیپ رو ملاحظه بکنن. کلیپ چهارم رو با هم دیگه می‌بینیم، بعد برمیگردیم در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود.
دمعة ذكر حبيب مولد نور الله الأمجد، لو لم أحببه لما ذرفت، هو عشقي والبارئ يشهد، لكن العين غدت حرة وترى دين الله مشرد، أين علي أين الزهرة، ما بال القربة من أحمد، أين كتاب الله وحكمه، أين رسول الله محمد، أين نبي أرسل رحمة، ما بال الرحمة تتبدد، في شرق الأرض وفي الغرب رأي ترفع لا تتوحد، ذاك يعربد ذاك يكفر، كيف يكفر من يتشهد؟ يا من تقتل كل مغاير يرفض حكمك وبه يجحد، تفسد باسم نبي الرحمة، أينك أنت ودين محمد؟ أينك أنت ودين محمد؟
وحدنا التوحيد والله
أكبر. أصرف نظرا أني شيعي، دعني أستشرق أو ألحد، قل لي عن دينك يا هذا، أقنعني إن كنت المنجد، ماذا تقول بأنثى اغتصبت وصليبها في فمها عمد؟ ماذا تقول بقوم جمعوا أشعن في نار تتوقد؟ من يحرق حي ما ذنبه؟ أي إله قلبك يعبد؟ أي صراط أنت عليه؟ أي نبي منك تودد؟ إن قلت محمد إنك كاذب، أينك أنت ودين محمد؟ عذرا مولاي من الوصف، هذا الوصف اليوم تحقق، عذرا إن سألته باسمك جرمه باسمك بات معلق. هل كان محمد سفاحا؟ هل فوق الأجساد تملق؟ هل أحرق نجران بنار أم أنه بالآل تفوق؟ هل حز الرأس لمن يهذي؟ أنت فعلتها يا ذا الأحمق، تقتل فردا بات بوترك باسم حسين غاف ينطق. إني أعلم ماذا دهاك، اسم حسين يرعب عقلك، اسم حسين يرعب عقلك، اسم حسين يرعب عقلك، يرعب قلبك يرعب روحك يرعب صحبك يرعب أهلك.
بله، به هر حال گوشه ای از جنایات اینها بود که تفنگ در دست میگیرن در خیابون، ماشینی که به صرف اینکه پلاک مال مناطق شیعه‌نشین باشه به رگبار میبندن، زن و بچه و کودکی که در اون ماشین هستن رو میکشن، و یا اینکه دنبال افرادی میگذارن که از زیارتگاه ها بیرون اومدن و تا اونها رو نکشن دست بردار نیستن. ان شاء الله که دعای شما روزداران عزیز در این ایام راهگشا خواهد بود در خصوص ریشه‌کن کردن این وهابیت نحس که الان هم شبکه هاشون دارن از اینها دیگه دفاع میکنن، با صراحت کامل و با وقاحت تمام دارن از اینها دفاع میکنن و اینها رو نیروهای مردمی و آزادی خواه میخوانند و همین که خودشون دارن هر روز در اقصا نقاط جهان جنایت میکنن. ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمندی که همچنان با ما همراه هستید. انشاءالله حالا سوال خاصی که در پیامک ها نبود، مطالبی است که انشاءالله بنده قرائت خواهم کرد در انتهای برنامه. تماس اول احمد آقا از ملایر. سلام علیکم و رحمت الله. احمد آقا سلام علیکم و رحمت الله، صدای گرندتون رو کامل ببندید. احمد آقا صدای ما رو دارید؟ بله، ظاهرا ایشون صدای ما رو نداره. تماس بعدی خانم فریبا از اصفهان هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام آقای حسینی.
و علیکم السلام.
سلام دارم خدمت استاد یزدانی.
سلام علیکم.
آقای حسینی در مورد جنایاتی که شیعیان مطرح میکنن، غیر شیعیان استناد میکنن به فساد شیعه مرحوم مرد آمولی و میگن که چنین حکمایی تو کتب تشیع هم اومده و میگن که مثلا در مورد نواصب اومده که اگر یک ناصبی رو دیدی به بدترین وضع ممکن بکشه.
در مورد ناصبی ها بله، ما روایتی داریم، خب اهل سنت هم دارن در مورد ناصبی ها.
بله، چون وقتی ناصبی چون به مقدسات شیعه توهین میکنه که حکمایی براش اومده، خب وهابی هم دارن مخالفاشون رو همینجوری میکشن.
خب مخالف فرق داره دیگه. ببینید حالا سوری از این قضیه توضیح میدم،
داریم دربارش در کسی به پیغمبر و اهل بیت پیغمبر توهین کنه ناصبی به حساب میاد. هم شیعه اینو گفته، هم اهل سنت گفته. شیعه هم گفته کشتنش جایز هست ناصبی، اهل سنت هم گفتن کشتن ناصبی جایز هست. کسی که به اهل بیت توهین و جسارت بکنه، این یک حکم مشترک بین شیعه و سنی هست. حتی فکر نمی کنم وهابی هم مشکلی با این قضیه داشته باشه.
درست، چون دیگه حداقل معتقدات یک شخصی از اگر آدم معتقدی باشه از نوامیس خودش که بالاتر، اگر کسی جسارت ناموسی به شخصی داشته باشه قطعا میگه که باید این شخص رو از بین برد. ولی اگر کسی حالا به اعتقادات داشته باشه توهین، جسارت، حد که حرمت، بله حکمش مشخصه به چه صورته نسبت به اهل بیت، نسبت به پیامبر خاتم. ولی اینها به سر، اینها دیگه واقعا همه مردم دیگه ناصبی، یعنی هم مردم ناصبی روی کره زمین وجود داره که اینها دارن میکشن مسلمان ها، شیعه، اهل سنت رو دارن اینها میکشن.
بعد از نظر شیعیان ناصبی یک فرقه اسلامی، یعنی مسلمان به حساب میاد؟
نه، اصلا مسلمان به حساب نمیاد. ناصبی کسی که ناصبی باشه از نظر ما اصلا مسلمان به حساب نمیاد، هر کسی که میخواد باشه.
بله.
فقط همین بود. ممنونم.
موفق باشید ان شاء الله. خدا نگهدار شما باشه. تماس بعدی آقای حبیبی از اهواز هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
آقای یزدانی، این اینهایی که این کارا رو میکنن، اینها عقیده خوارج رو دارن که همه رو مشرک و کافر میدانن و صلوات خدا بر روح امیر المؤمنین که با شجاعت اینها در مقابل اینها ایستاد و 4000 نفر از اینها رو به خاک هلاکت انداخت، با اون که قرآن برگردن هاشون بود. اینها رو نباید به اسم چیز دیگری، به اسم نمیدونم چیز دیگری شناخته بشن. و اینها به یک آیات متشابهی از قرآن استدلال کردن که قرآن میفرماید والذین فی قلوبهم زیغ یتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. الان آیات بود فرسی لا تدعو من دون الله، یا من اضل من یدعو من دون الله، اینها در مورد بودها بوده. آمدن در گوینده لا اله الا الله و محمد رسول الله رو به اسم مشرک و کافر میکشن. این هم خودشون خوارج هستن، اینها واجب القتل هستن. و این مطلبی که ابن تیمیه گفته بود که خدا حاجت اینها رو میده که ایمانشون کم نشه، خداوند حاجت مسیحیان و بت‌پرستان رو که مشرک هم هستن بهشون اولاد میده، باران میده، حوادیشون میده، چون خداوند رزاق قاضی الحاجت، کار به مشرک و مسلمان و مؤمن نداره، الا اینکه مشرکین رو در قیامت به بهش راه نخواهد داد، نه اینکه خدا کسی اگر عقیدش خراب باشه در دنیا حاجت او رو نده. این مغالطه میشه در مسئله.
شما اهل سنت هستید یا شیعه؟
دیگه حالا انشاءالله که فرقی نمی کنه اهل سنت و شیعه. این ها منظور همی بود که میخواستم بگم اینها اهل سنت هم نیستن، اینها خوارج هم، اینها اصلا از دین اسلام خارج هم.
درست. متشکرم از شما که فرمایشاتون رو داشتید در این خصوص. سوال دیگه هم دارید؟
بله، یک سوالی در ذهن ما آمده در یکی از بحث ها آیه یزدانی که 2 هفته پیش در مورد امامت گفتن که از اصول دین شمرده میشه. در شبکه کلمه یک سوالی مطرح شد که بنی الاسلام علی 5، علی الصلاة و الزکات و الحج و الصوم و الولایه. بعد اون شخص سوال کننده گفتش که ولایت در ردیف فرائض شمرده شده، فروع دین، و چطور اینها میان میگن اصول دین؟ اگر این یک توضیحی شما بفرمایید.
بسیار عالی، موفق باشید ان شاء الله. متشکرم از شما. در این خصوص هم توضیح خواهد داد استاد یزدانی. آقای شکوهی از مشهد مقدس، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید جناب حسینی. هم تو خوبه؟
سلام، زنده باشید ان شاء الله.
صلوات و عباداتتون قبول باشه.
زنده باشید ان شاء
الله. عرض سلام و ادب و خسته نباشید داشته باشم خدمت عزیز بزرگوارمون جناب آقای حسینی قزوینی، جناب آقای یزدانی، آقای ابوالقاسم و دیگر دوستان. من یه گله داشتم، دوستان رو کمتر زیارت میکنیم، جناب آقای ابوالقاسم و دیگر بزرگواران رو کمتر زیارتشون میکنیم. برنامه های به حال تهیه ببینید که از این عزیزان بیشتر استفاده بکنیم، چون واقعا دانشگاه شده و ما همیشه کتاب و دفتر و قلم جلومون هست و مطالب رو همیشه یادداشت میکنیم و این ملت همه آمادگی رو دارن که مناظره داشته باشن با این شبکه های وهابیت. اینقدر که به حال مطالب شما آموزنده هست. ما قبلا شیعه زاده بودیم ولی الان مسلمان و شیعه واقعی شدیم و مایه مباهات افتخار همه ماست. من دست مریضات میگم خدمت همه شما. یه سوالی داشتم جناب آقای حسینی عزیزم.
در خدمتتون هست.
من میخواستم ببینم این کلمه داعش در عصر به چه معناست. یکی دیگه این که سندی که خمس، این الان من مشکلمو با این وهابیون با خمس هست، در کتب سنی و شیعه این خمس سندش چگونه هست، به چه صورت هست؟ چند تا سند برامون نشون بدید اگر لطفاً.
بسیار چشم، متشکرم از شما.
ممنون و متشکرم. دست مریضا میام خدمت شما.
زنده باشی
یا علی دستتون، خدا نگهدار.
موفق باشی، خدا نگهدار شما. شما فکر نمی‌کنم دیگه برسیم تماسی رو داشته باشیم با این مباحثی که مطرح کردیم. فقط داعش رو عرض بکنم خدمت، چون بحث علمی نیست و حاشیه‌ای هست. داعش لغات اول عبارت‌های دولت اسلامی عراق شام هست. دولت الاسلامی فی العراق و شام مخففش داعش شده که این به صورت مخفف داعش میگن، چون عراق و شامش رو جدیدن برداشتن. حالا باید منتظر باشیم ببینیم اسم جدیدی که اینا اعلام میکنن برای این موضوع به چه صورت هست. معنی خاصی لفظ داعش نداره، فقط دولت، دال دولت، الف اسلام، عین عراق و همچنین حرف شین که از شام گرفتن و به صورت مخفف به این صورت مطرح میکنم. استاد یزدانی پاسخها رو بفرمایید. حالا من سوالها رو بپرسم خودتون
بفرمایید.
خانم فریبا از اصفهان در خصوص ناسبی ها پرسیدن و گفتن در مقابل اینکه ما این جنایت ها اینا رو پخش میکنیم که شیعه و سنی رو دارن میکشن، شیعه سنی مسیحی همه رو دارن میکشن، اینها میان میگن در بله در وسایل شیعه شما دارید ناسبی ها رو باید کشت، در خصوص توضیح بفرمایید.
خب اونو گفتیم خدمت شما و بینندگان عزیز که این یک حکمی است که تمام مسلمانان برش اجماع دارن که کسی که ناسبی هست و صراحت، حتی ابن تیمیه کتاب داره به نام صاب النبی، اونجا تصریح کرده که کسی که به پیغمبر فحش بده او کافر هست و کشتنش واجب هست کشته و شکی در اون نیست. همینطور کسی که اهل بیت علیهم السلام رو فحش بده و فحش دادن به اهل بیت رو دین خودش قرار بده و اون معنای واقعی ناسبی بر او تطبیق کنه، نه از روی جهل و نادانی اینها، نه واقعا دین خودش قرار داده باشه، از دیدگاه شیعه و سنی اون شخص نجس هست، کافر هست و کشتنش واجب هست و ما شکی در این نداریم. و ناسبی ها هم به هر حال افراد مشخصی در تاریخ بودن و شامل هر کسی نمیشه. این راست دیگه به هر حال جواب خاصی هم نداره. این مطلب
درسته، با اهل سنت هم هم نظر هستیم در این
خصوص. بله، شکی در این نیست، حکم کلی اجماعی همه مسلمان هاست.
بله، آقای حبیبی از اهواز مطالبی رو داشتن و فرمودن که شما فرمودید امامت، البته شاید منظورشون همون عبارتی که در مورد خلافت شما گفتید، اهل سنت گفتن از ارکان دین و از اصول دینه، این رو فرمودید شما، در حالی که خب این شبکه داعشی ها گفتن که در کتب شیعه اومده که بله اصول دین 5 تاست و یکیش از جزء فروع، همون کسی که پرسیده گفته پس امامت از فروع هست.
مقصود این روایت است که البته من این روایت رو تا حالا توی شبکه نخوندم، روایتی که در کتاب باب دعای الاسلام کتاب شریف کلینی جلد 2 صفحه 18 اومده که امام باقر علیه السلام میفرماید بنی الاسلام علی 5 علی الصلاه و زکات و صوم و الحج و الولایه ولم یناده بشه این کمانودی بالولایه، مقصود این هست. ولی دا موضوع این روایات که تقریبا 16 روایت هم هست که 8 تا از اون روایت سندش صحیح هست، موضوعش اصلا اصول دین نیست که بگیم اصول دین، اگر مقصود اصول دین بود باید توحید و نبوت و معاد و اینها هم میومد. این به هر حال اون مطالبی رو میگه که اگر کسی بخواد مسلمان باشه باید این اعمال رو انجام بده، اینها باید به این مقید باشه، نماز بخونه، زکات بده، روزه بگیره، حج بره و ولایت اهل بیت علیهم السلام رو عملی داشته باشه. این هیچ ارتباطی به بحث اصول دین نداره و چیز نیست. بحث اصول دین رو هم همونطور که ما در هفته پیش البته اصول دین رو در سایت ولی اصل گفتیم در قسمت پرسش و پاسخ، اگر کلمه اصول رو جستجو بزنن که ما همونجا نشون دادیم، اونجا ثابت کردیم که امامت جزوی از اصول دین هست به اعتراف بزرگان اهل سنت. کلمه اصول رو جستجو بزنن در اینجا مفصل جواب داده شده و توضیح داده شده. درست. این یک مطلب. بحث دیگه بحث خمس بود سوال کردن، این رو هم
جواب خمس رو هم پرسیدن آقای شکوری از مشهد، اگر لطف کنید چون فرصتمون هم خیلی محدود هست،
وقتمون کم هست. من ببینید در همین سایت مسجد تبریکاتی حضرت ولی از قسمت پرسش و پاسخ پاسخ هایی که بزنید، در قسمت پرسش و پاسخ شما کلمه خمس رو جستجو بزنید، ما یک مقاله مفصل داریم که درباره خمس هست، روایتی از صحیح بخاری و کتاب های اهل سنت آمده با
خمس غیر جنگی رو اثبات
میکنه، که خمس غیر غنیمت رو ثابت میکنه، حتی در صحیح بخاری هست که پیغمبر خمس میگرفته. ما در کلمه طیبه مفصل این قضیه رو بررسی کردیم، روایت صحیح السند از اهل بیت علیهم السلام، از امیرالمومنین و سایر اهل بیت علیهم السلام که خمس دادن واجب هست و باید به اهل بیت علیهم السلام داده بشه. دیگه مفصلش رو در اینجا کلمه خمس رو جستجو بزنن و دوست عزیزم اونجا بخونن و احسن که من مقاله دیگه هم آماده دارم که انشاءالله در بس خمس اونها رو اگر یک زمان رسیدیم و انشاءالله به سایت خواهیم گذاشتیم.
بله، متشکرم از شما استاد یزدانی. همون پیامکاتون رو که قول داده بودم سوال خاصی نبود که من بپرسم، مسائل دیگه همه شما بینندگان عزیز هم ظاهرا به مرحله رسیدید دیگه برای خودتون در این بحثا، به مرحله از تخصص رسیدید که پاسخ‌ها رو خودتون میدونید پیشاپیش. اما به هر حال مطالبی رو که شما بزرگواران مطرح کردید، فرمودید که با یکی از این شبکه داعشی کلمه تماس گرفتن امروز و بیننده به شخصیت صدام حسین گفته شهید. ما از کارشناسا اینها داریم که خدا رحمت بکنه صدام حسین، حالا بینندشون گفته بیننده رو خیلی شاید نشه بهش اعتنا کرد، ولی از کارشناساشون ما کلیپ داریم که همچین بحثی رو گفتن و انشالله به وقتش پخش خواهیم کرد. و مطالب دیگه رو در خصوص استسقا روایات دیگه رو شما فرستادید بینندگان عزیز ارجمند. در مورد توسل آقای کریمی از همدان که مسابی رو فرستادن که از بینندگان قدیمی ما هستن، اگر همون آقای کریمی باشن، استاد قزوینی سه شب در هفته مبحث توسل در خصوص توسل از دیدگاه قرآن و سنت به صورت مفصل دارن مطرح میکنن، سوالات در این خصوص مطرح کردن. انشاءالله بیننده اون برنامه ها باشید، به تمام سوالاتی که دارید، به پاسخ تمام سوالاتی که دارید انشاءالله خواهید رسید. در خصوص سلام فرستادن همه مسلمان ها در پایان نماز به نبی مکرم اسلام هم مطلبی رو فرمودید که آیا این اگر نمیشنون اینها چطور میشود به پیامبر با لفظ ضمیر که السلام علیکه ایها النبی سلام داد، که ضمیر مخاطب هست، نمیگیم السلام علی النبی. البته همین شبکه داعشی کلمه هم السلام علی النبی رو تجویز کرده برای بینندگان خودش که از این موضوع هم بخواد فرار بکنه. متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. فراموش نکنیم در این شبها دعا برای تعجیل در ظهور آقا امام زمان رو. اللهم عجل لولیک الفرج.
یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، می‌کنی در آسمان قلب مجنونم خدایی، می‌کنی در آسمان قلب مجنونم خدایی. یا ابا صالح، یا ابا صالح
سرویت تو.